فقط درباره حیوان به کار میبریم. و انسان چون حیوانه میگیم انسان غریزه جنسی داره، غریزه میل به غذا داره. حیوان هم میگیم غریزه جنسی داره، حیوان هم غریزه دفاع از خود داره. پس غریزه مشترک بین انسان و حیوان هست. اما چی انسان از همه جدا میکنه؟ اون فطرته. دیگه نمیگیم حیوان فطرتاً میل جنسی داره، فطرتاً غذا میخوره، میگیم غریزتاً غذا میخوره. پس این سه تا واژه من عرض کردم گرچه همشون سرشته، اما فرق میکنه در استعمال، فرق میکنه. آنچه که انسان رو از بقیه جدا میکنه که همون نفس ناطقه باشه، که انسانیت انسان رقم میزنه، به فطرت انسان مربوط میشه نه به غریزش. که اگه به غریزه مربوط میشد باید حیوانات همچین علمی رو میداشتن، در حالی که ندارن. حیوان علم از خودم که فطری نداره، علمی که بخواد مایه بشه برای علم
هدایت تکوینیه،
هدایت اون علم نیست. یعنی در واقع یک نوع شعور مرموزه، نه علم. کلمه علم اونجا استعمال نمیشه. پس نکته اول این شد که ما این رو باید بگیم آیا این علم به فطرت انسان مربوط میشه یا غیر. این پاسخ درسته، به فطرت مربوط میشه. فطرت انسان دو شاخه میشه. فطرت انسان در دو عرصه تجلی میکنه، یکی در عرصه دانش، علم و شناخت که بهش میگن فطرت عقل، که نتیجهش میشه خداشناسی فطری. نتیجهش میشه که انسان عرض کنم که میدونه که کل از جزءش کوچکتر نیست. و دوم فطرت در عرصه گرایش ها و تمایلات و علاقه ها که بهش میگن فطرت دل، که نتیجهش میشه خدا دوستی و خدا گرایی فطری. پس انسان فطرتاً هم خدا شناسه هم خدا دوسته. اون فطرت اول که اسمش فطرت عقله، اون در واقع همون علم فطری انسان هست، که اگر اون نباشه و اون قوه به فعلیت نرسه انسان به جایی نمیرسه.
اون قوه است جای محمدی یا فعله؟
بالقوه، بذره. اون بذره اگه شکوفا شد اون وقت علم اکتسابی به درد میخوره.
یعنی اون جایی که آیات قرآن داره که اون کشتی به حالت احتضار در میان و صداشون بلند میشه و خدا رو میخوانند، اون موقع اون قوه فعلیت حاصل میشه یا فعلیت وجود داره و اون وقت خدا رو صدا؟
اون بحث بحث دیگه ایست. اون بحث از کنم که خدا دوستی فطری یا این خداشناسی فطری که در فطرت انسان هست، اون در ذات همه انسان ها هست، اما تا به فعلیت نرسه منشأ اثر نمیشه. برای اینکه به فعلیت برسه باید آگاهانه شکوفا بشه. در ذات انسان هست اما منشأ اثر هم هست. خیر، چرا؟ چون همون کسی که اونجا خدا خدا میکرد قبلش اصلا خدا رو قبول نداشت.
اون فطرت دل،
هر دوشه فطرت هست، هم فطرت دل خداگرا، هم خداگرایی فطری داریم که فطرت دل، هم خداشناسی فطری.
نه، اون موقعی که تو کشتی صدا میزنه
هر دوش هست.
هر دوش
هم خدا رو فطرتاً باور داره، هم به خدا توجه داره.
پس به فعلیت وجود داره اونجا؟
نه، اون که در اون که قوه بود اونجا به فعلیت میرسه. اینجوری بفرمایید.
آه،
اون که در ذاتش،
پس اون شرایط هست که شکوفا میشه،
به فعلیت میرسه. اینو داشتم عرض می‌کردم که این فطرت عقل، که همون عقل بالفطره انسان باشه، عقل فطری انسان باشه، این اگر نبود خب انسان اصلا علم نداشت. همه علوم بشر مبتنی بر همین بذرهای عقل فطرت انسان هستن، که ما زبان همون میفهمیم خاطر همین فطرت عقله. اون بذرهای مشترک بین از خودم من و شماست که ما
مفاهیم مشترکی که دریافت کردیم،
چه مفاهمه میکنیم با هم. اگر اون فطرت عقل نبود اصلا بشر علم نداشت. همه علوم بشری مبتنی بر همون فطرت عقله،
یعنی خودشناسی.
همه علوم بشر، تمام علوم بشر مبتنی بر همون فطرت عقلشن. چرا؟ چون عقله که از کنم که اجتماع نقیضین رو محال میدونه، ارتفاع نقیضین رو محال میدونه، اون عقله که میگه علت معلول داره، معلول علت، اینا رو که متوجه میشه اون وقت میاد در خارج از اول. این علم در ذات خود انسان هست، انسان فطرتاً به ذات خودش علم داره و به آثار نفس خودش هم علم داره، هم به اصل نفسش علم داره هم به آثارش. رابطه بین تو رو هم علم داره بهشون، که این آثار نفسانی از نفس منه، پس نفس من علت این آثاره و این آثار معلول نفس من هستن. اینا همش تو فطرت انسان، تو ذات انسان هست. اینا میشه زمینه بقیه علوم. هر علمی که بیان رابطه علیت هست برمیگرده به همین رابطه علیتی که انسان در نفس خودش کشف کرده و انتزاع کرده. حالا این بحثا شاید به درد دوستان نخوره، اینو داشتم عرض می‌کردم که بله کاملا درسته که عرض کنم که این علم فطری، چون من فرمودن که العلم و علمان مطبوعون و مسموعون، ولا ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع. اگر این علم فطری نبود، اون علم مسموع اصلا ریشه نداشت، اساس نداشت، اصلا وجود نداشت، وجودم داشت فایده نداشت. حالا باید چیکار کنیم؟ ما باید این فطرت رو تقویت بکنیم، این بذرها رو باید خوب شکوفا بکنیم، هم در عرصه گرایش ها، در عرصه شناخت، هم در عرصه گرایش ها و تمایلات، هم در عرصه ذهن و عقل و در عرصه معرفت و شناخت. تو هر دو عرصه باید اینها شکوفا بکن. اگه اینا شکوفا شد، اون علم و اون علمی که انسان یاد میگیره به دردش میخوره. اگه این ریشه و این فطرت و این علم مطبوع خوب بارور نشد، اون علم هم فایده نخواهد داشت.
و بارور شدنش به چیه؟
عرض کردم که این بذرها رو ما با آگاهی و با کمک گرفتن از وحی و کمک گرفتن از خود عقلانیت انسان ها رو ورزش بده. عقل انسان با ورزش بارور میشه. هرچه انسان بیشتر تعقل تفکر داشته باشه، این بذرها شکوفاتر میشن.
به این ترتیب انسان روایتی که فرمودید اول بحث خوندید که هرچی علم رو بیشتر افزایش بدید،
آره، دراست العلم لقاح المعرفه، این تحصیل علم و دراست معنی مدارسه کردن، یعنی بحث کردن، با هم صحبت کردن، مدرسه میگن کسی که رفت آمد میکنه، این دراست العلم میشه لقاح المعرفه.
بسیار عالی، خیلی زیبا، خیلی متشکرم آقای محمدی. از اتاق فرمان به من میگن که جواب پس بحث العلم و نور و یغذف و لا فی قلب من یشا، همون بحث عقل فطری،
همون ایش از طرف خداست، همون علمی که به همون فطرت انسان مربوط میشه. به عبارت دیگه حقیقت علم گرچه نوره، اما نور به جایی، یعنی از اون طرف فاعلیت تامه، اما این طرف تا قابلیت نباشه، ولذا اون منیشا خیلی حرف داره. العلم و نور و نوره، اون از اون طرف مشکل نیست، اما یغذف الله فی قلب منیشا، این منیشا خیلی مهم،
قابلیت قابل مهم،
قابلیت قابل مهم.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 025.
مخاطب میگم که خدا رو چجوری تو نظرمون بیاریم وقتی که مثلا نماز میخونیم یا دعایی میکنیم، به ذهنمون چجوریه؟ میگن که مثلا مثل انسان نیست، ولی خب هم نور باید، بعضی میگن نوره، باید چجوری تصور کنیم؟
بله، چیکار کنیم آقای محمدی؟ اصلا تصور بکنیم، تصور نکنیم؟
نه، خداوند قابل تصور نیست. آنچه ما تصور کنیم که تو ذهن خودمون تصور کنیم، اون خدا نیست. بنابراین نه، امام سجاد علیه السلام در دعا عرض میکنن عجزت العقول و ان ادراک کنه جمالک، بن حسرت الابصار و دون ان نظر الى سبحات وجهک، ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز ان معرفتک. فرماید که عرض کنم که خردها، عقلها از رسیدن به کنه جمال تو درمانده هستن و چشمها تاب دیدن انوار عظمت تو رو، عظمت وجه تو رو نداره. برای خلایق راهی برای معرفت و شناخت تو نیست مگر همین که عجز و ناتوانی درماندگی از شناخت خدا. و امام رضا علیه السلام فرمودن هو اجل من ان یدرکه بصر او یحیط بهی وهم او یزبطه عقل. خداوند والاتر از اون هست، اجل از اونه که انسان با چشم بتونه خدا رو ببینه، درکش کنه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. یا در وهم انسان بگنجه، در تصور انسان بگنجه، یا عقل و خردی بتونه خدا رو به دست بیاره. پس ما نمیتونیم خدا رو تصور کنیم، که هرچه تصور کنیم اون مخلوق ذهن ماست.
الله اکبر من یوسف،
اون خالق نیست، مخلوقه. هر چی که ما تصور کنیم، کی ساخته اون تصور رو؟
ما ساختیم،
ذهن ما ساخته. بنابراین ما نمیتونیم خدا تصور کنیم. پس چه کار کنیم؟ اونجوری خودش خدا رو وصف، اونجوری که خود خدا خودشو وصف کرده. در دعای ابو حمزه سومالی داریم که به چه عرفت و چه و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. تو هستی که خودتو من شناسوندی و من سوی خودت دلالت کردی و من سوی خودت دعوت کردی. اگه تو نبودی، من نمیتونستم تو رو بشناسم. بنابراین بهترین راه برای اینکه انسان خدا رو بشناسه همینه که اونجوری که خود خدا گفته. در فرمایش از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمود که کمترین معرفت، وقتی از امام سوال کردن ادنا معرفت چیه؟ فرمود الاقرار به انه لا اله غیره، اقرار داشتیم خدای جز اون نیست. ولا شبه له ولا نظیره، خداوند شبیهی نداره، نظیری نداره. و انه قدیمون، همیشه بوده، مثبتون، ثابت است، موجودون، غیر و فقیدن. اینا اینایی که بریم خدمت قرآن، در قرآن 136 اسم و صفت برای خدا ذکر شده. عرض کنم که در فرمایشی از امام کاظم علیه السلام داریم، ان الله اعلا و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفته فصفوه به ما وصف به نفسه و کف و ما سوى الله. این حدیث جالبه، فرماید که خداوند برتر و والاتر و بزرگتر از اونه که کسی به حقیقت وصفش برسه، بتونه خدا رو توصیف بکنه، تصور کنه. بنابراین او رو همون گونه که خودش خودشو وصف کرده شما هم وصف کنید. همطور خودش معرفی کرده، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، این حرفا. خدا رو اونگونه وصف کنید که خودش خودشو وصف کرده و از غیر اون خودداری کنید. و کفو اما سوا ذلک، جالب، فصفوه به ما وصف به نفسه، همونطور که خودش خودشو وصف کرده همونجور وصفش کنید و دیگه فراتر از اون نرید. باز از امام هادی علیه السلام داریم، فرمودن ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه و انا یوسف الخالق الذی تعجز الحواس ان تدرکه و الاوهام ان تناله و الخطرات ان تهده و الابصار ان الاحاطه به جل اما یصفه الواصفون و تعالی اما ینعته الناعتون. فرمود که خداوند پروردگار رو جز اون گونه که خودش خودشو وصف کرده نمیشه وصفش کرد. چگونه میشه وصف کرد آفریدگاری رو که حواس از درکش ناتوانن، وهم ها از رسیدن به او درمانده هستن، اندیشه ها از تعریف و تهدید او عاجزن و دیده ها نمیتونن بر خدا احاطه داشته باشن. او برتر از وصف توصیفگران است و بالاتر از ثنای ثناگویان. در خطبه اول نهج البلاغه هم خیلی زیبا این مطلب رو داریم که فرمود، حضرت فرمود من وصفه فقط حده، هر کس خدا توصیف کرد محدودش کرده، و من حده فقط عده، هر کس خدا رو محدود کرد خدا رو شمرده، و من عده فقط ابطل ازله، هر کس خدا رو شمرد اون ازلیت خدا رو باطل کرده، و من قال کیفه فقط استوصفه و من قال اینه فقط حیزه. البته این خطبه اول نبود، در خطبه اول هم شبیه مطالب رو از حضرت علی علیه السلام داریم.
خلاصه این که نمیشه تصور کرد
خود. نه، ما اون چیزی خود خدا خودش معرفی کرده همونها،
که اونها هم چیزهایی است که آدم هرچی بهش فکر میکنه قابل تصور نیست اصلا.
نه دیگه، وقتی میگیم خدا عالم است، همون علم خدا رو وصف میکنیم، خدا رو به علم وصف میکنیم، به قدرت وصف میکنیم، به رحمان و رحیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، چیو داری نماز برای چی میخونی؟ همین که گفتم الان، الله رحمان رحیم، همین دارم عبادت میکنم.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، انشاءالله که همیشه صحیح و سالم و انشاءالله عمرتون با عزت و با برکت باشه و همچنان از وجودتون استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و عوامل برنامه‌مون از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حی علی السلام،
حی علی السلام.
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند. معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له مثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها رادیو معارف.
این خوش هستن کوچ کردن خانه در جان داشتن. این خوش هستن کوچ کردن خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. 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 روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. این خوش هستن کوچ کردن خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. این خوش هستن کوچ کردن خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش هستن کوچ کردن خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتم، روی مانند پری از خلق پنهان داشتم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بیشترین آثار فارابی.
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است. از حضور شما، همراهی شما بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم با این برنامه. انشالله بتونیم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم در خور شما باشه و فرصتی که در اختیار این برنامه قرار دادید ما بیهوده تلف نکنیم، که انشالله همینطوره، چون قراره با کتاب این وقت رو پر کنیم و با معرفی کتاب. گاهی اوقات که ما سعی میکنیم خدا رو به جوانها و نوجوانهامون بشناسونیم و اونها رو با خداوند متعال آشنا بکنیم، ناخواسته درگیر بعضی از مفاهیم ذهنی خودمون میشیم و خدا رو با بعضی از صفات انسانی به نوجوانان و جوانانمون میشناسونیم. خب این اتفاق آینده خطرناکی رو رقم میزنه. چرا؟ چون فرزندان ما خداوند رو با صفات انسانی میشناسن و اون الوهیت و عظمت خداوندی رو دیگه به خداوند نسبت نمیدن و نمیبینن. ما زمانی که قرار هست خداوند رو به کسی بشناسونیم یا معرفی بکنیم یا آشنا بکنیم، باید سراغ فطرت فرد بریم و فطرت اون فرد رو به سمت خداوند متمایل کنیم. کتابی که توی این برنامه قرار هست با هم مرور کنیم به همین موضوع میپردازه، یعنی موضوعاتی که ما برای خداشناسی باید به اونها بپردازیم به جای پرداختن به اوصاف ذهنی خودمون و خدای نکرده پایین آوردن شأن و جایگاه خداوند از الوهیت و خداوندی خودش. کتاب رو جناب آقای محمد باقر شریعتی سبزواری نوشتند و این عنوان رو براش انتخاب کردند: توحید در نگاه عقل و دین. این کتاب فصلبندی‌هاش مشخصه، اما به صورت 1، 2 و 3 فصلبندی‌ها شماره گذاری نشده. اول یک مقدمه ای رو ذکر میکنه نویسنده و بعد به ضرورت بحث درباره خودشناسی میپردازه. توی همین بخش، یعنی همین قسمت ضرورت بحث، زندگی معنوی و عقلانی انسان رو تشریح میکنه و ساختار وجود انسان و توجه به فلسفه خلقت رو تشریح میکنه. بعد از اینکه این موارد رو برامون میگه، توی بخش بعدی به راه‌های خودشناسی میپردازه. راه اول راه دل یا فطرته، راه دوم طبیعت و نظمه، راه سوم هم علوم حسی و طبیعیه و راه چهارم عقل و فلسفه است. همونطور که شما میدونید هر کدوم از این راه ها بر اساس و بنیان یک برهان هست، که برهان ها قبلا بحث شده، برهان هایی که از دل قرآن استخراج شده و هم قرآن هم دین و هم عقل به اونها پایبنده و اونها رو قبول داره. اما بخش بعدی قرآن و راه های خداشناسی نام داره. توی این بخش نویسنده اول از صحبت ها و عقیده ها و دیدگاه های مادیون صحبت میکنه و سپس موانع و عوامل استحکام استواری یک مذهب رو برامون بیان میکنه. در بخش بعدی راه های خداشناسی از دیدگاه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بررسی میشه. توحید از نگاه ایشون، آیه فطرت و خداشناسی در نگاه اون حضرت و خداوندی که در نهج البلاغه معرفی میشه به ما و شما خواننده این کتاب معرفی میشه. خب اجازه بدید من یه بخش دیگر رو هم خدمتون عرض کنم و بعد صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو درباره این کتاب بشنویم. بخش بعدی علل گرایش به مادیگری رو نویسنده برمیشموره، یعنی چه عللی هست که به جای اینکه فطرت خداجوی انسان به سمت خداوند متمایل بشه و به سمت خداوند بره، میاد به سمت مادیگری و مادیگرایی. این بخش میتونه برای این روزگار ما، دوران امروز ما، حرفهای خوبی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما فرهیختگان ارجمند. در این برنامه راجع به کتاب توحید در نگاه عقل و دین با شما عزیزان صحبت شده. در این لحظه میخواییم که این کتاب را از لحاظ کتاب شناختی بررسی کنیم و به نقاط مثبت و احیانا اگه نقطه ضعفی داشته باشه اشاره کنیم، تا شما کتاب دوستان گرامی بهتر بتونید کتابای مفید و مناسب رو انتخاب کنید. نکته ای که در اولین نگاه به این کتاب متوجه اون خواهیم شد اینه که تناسب خوبی بین عنوان کتاب و محتوای اون برقراره و عنوان برای خواننده گمراه کننده نیست، بلکه بازنمون خوبی از موضوع و محتوای کتاب به خواننده میده. نکته بعدی اینه که این کتاب در واقع مجموعه مقالاتی است که به عنوان متون درسی تدوین شده و مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار گرفته و بعد از اصلاح و بازنگری منتشر شده. بنابراین مخاطبین این کتاب اکثرا طلاب و دانشجویان و پژوهشگران میتونن باشن. اما این به این معنا نیستش که سایر خوانندگان نتونن از محتوای این کتاب بهره مند بشن. و در واقع این حسن کتابه که در عین حال که به عنوان یک متن درسی نوشته شده، اما قابلیت استفاده برای همه مخاطبین رو داره. مزیت محتوایی این کتاب نسبت به سایر کتاب‌هایی که در زمینه خداشناسی به رشته تحریر در اومده اینه که نویسنده کتاب سعی کرده تا شبهات جوانان نسبت به مسائل خداشناسی رو پاسخ بده و در واقع از پاسخ دادن تفره نمیره. نویسنده با اینکه میدونه جوان‌ها فطرتاً خداجو و خداپرست هستن، اما سعی کرده که سوالات و شبهاتی که در زمینه معرفت نسبت به خدا در ذهن اونها شکل گرفته رو با دلایل و استدلال‌های منطقی و با استفاده از منابع و مآخذ معتبر پاسخ بده. از لحاظ ظاهری و ساختاری هم تمام نکات مربوط به نگارش کتاب رعایت شده. نمایه انتهای کتاب نمایه بسیار خوبی است و کاربرد خیلی زیادی داره. نوع قلم و اندازه اون و تصویر روی جلد و مطلب خلاصه شده پشت جلد هم همگی مناسب و به جا در نظر گرفته شده. تنها نکته ای که بهتر بود نویسنده بیشتر بهش توجه میکرد اینه که یک خلاصه و یک استنتاج و نتیجه گیری در انتهای فصول یا حداقل در فصل آخر کتاب خودش قرار میداد. خب به انتهای بخش تحلیل کتاب شناختی این برنامه رسیدیم. تا سلامی دوباره و کتابی دیگه، خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از سرکار خانم دکتر فرهودی و توضیحات ایشون. ما چند بخش از کتاب توحید در نگاه عقل و دین رو با هم مرور کردیم، کتابی از آقای محمد باقر شریعتی سبزواری. اما به ادامه مباحث کتاب بپردازیم. چگونه درباره خدا بیندیشیم؟ این عنوانیه که نویسنده برای بخش بعدی در نظر گرفته. شناخت خدا به صفات و اسما، توحید و شرک ذاتی، توحید در عبادت، توحید و شرک و ریا و توحید در عبادت و توسل، اینها عناوینی هست که در ادامه این بخش میاد و بخش‌های بعدی رو به خودش اختصاص داده. مثلا همین توحید در عبادت و توسل رو اگر شما خوب مطالعه کنید، به راحتی میتونید جوابی داشته باشید برای اون شبهه‌ای که به شیعیان نسبت داده میشه، تهمتی که به شیعیان زده میشه در مورد زیارت اهل قبور، در مورد رفتن به زیارتگاه‌های ائمه اطهار و امامزادگان و اینکه اون رو شرک میدونن. توحید افعالی و مسئله قضا و بدا هم عناوین پایانی این کتاب هست. بخش های پایانی این کتاب به این موضوع میپردازه. توی همین بخش آخر، یعنی مسئله قضا و بدا، مناظره حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسر رضا رو با مروزی در موضوع بدا نویسنده ذکر کرده. امیدوارم این کتاب رو پسندیده باشید. کتاب توحید در نگاه عقل و دین از آقای محمد باقر شریعتی سبزواری. کتاب رو انتشارات بوستان کتاب منتشر کرده. البته اولین بار این کتاب سال 83 در نشر روح منتشر شده و بعد از یک بازبینی و ویرایش جانانه‌ای که نویسنده انجام میده، دومین بار انتشارات بوستان کتاب اون رو سال 1390 منتشر میکنه. من این کتاب رو از روی